بسندگیش دست گیرنده است، تا شما چقدر بخوای. هر چقدر که شما تشنه باشی آب پیدا میشه تو عالم. آب برای شما حاصل میشه. آب کم جو، تشنگی آور به دست. اما اگر نه تشنگی شما کم باشه، کنار دریا هم که قرار بگیری هیچ فایده نداره. نه فایده نداره اگر که دریا، یعنی شما به سمت دریا بری، دریا از شما فاصله بگیره، دور میشه. کنار دریایی اما از دریا فاصله ها داری، فرسنگ ها فاصله داری. سلام علیکم. این که فرمودن که در یمنی پیش منی، گر با منی، گر با منی، چو با منی، گر در یمنی، چو با منی، پیش منی، یعنی نزدیک میکنه، فرستنده رو قوی میکنه. سلام علیکم و رحمت الله. پیش منی، گر پیش منی، همین که آقا گفت، شو بی منی، در یمنی. عمده خود شمایی، عمده خود ماییم، خود گیرنده مهمه. فرستنده رم ما تنظیم میکنیم. فرستنده تو عالم پره، ما اقل اعتبار، اعتبار کمه، گیرنده کمه، دریافت کننده به موقع، به جا، به اندازه. درخواست نیست، درخواست نیست. فلذا این که فرمودن که زیاد دعا کنید برای ظهور. اصلا وظیفه ما در زمان غیبت امام زمان علیه السلام دعا کردنه. هیچ ما مأموریت به انجام کار خاصی، مثلا فرض کنید به اون معنا که حکومت جهانی تشکیل بدیم، نیستیم. به ما حکومت جهانی حضرت، به ما که میگم نه مای شخصی، یعنی به نوع مستضعفین فی الارض که حالا هر کی هستن با همون توضیحاتش و تأویلاتش که ائمه علیهم السلام و یاران واقعی اونها، حکومت جهانی وعده داده شده. نگفتن که وظیفه دارید حکومت جهانی تشکیل بدهید. از نظر اصطلاحات امروزی میگن که یه پروسس، پروژه نیست. نگفتن که شما این راه رو طی کنید و بیایید و اینجوری و فلان و اینا حکومت تشکیل بدید. به ما گفتن خودتو درست کن، خودتو درست کن. اون پروسه محقق میشه، اون طی میشه، انجام میشه، اون نتیجه حاصل میشه. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما به انفسهم. ما مأمور به تشکیل حکومت جهانی نیستیم. ما مأموریت داریم که خودمونو بسازیم، خودمونو درست کنیم و خودش اون درست میشه. اگر رفتی دنبال اون درست نمیشی، درست نمیشیم. میدونید ماجرا چجوریه؟ ماجرا وارونه است. اگر رفتی دنبال دنیا، به دنیا نمیرسی. هر چقدر به دنیا نزدیکتر میشی، دنیا از شما دورتر میشه، فرار میکنه. اما هر چقدر که شما از دنیا دل میکنی، هی جدا میشی، هی فاصله میگیری، حاجت شما هی نزدیکتر میشه، مطلوب و مقصود هی جلوتر میاد، دنیا به شما رو میکنه. چون دنیا شعور داره، ما خیال میکنیم بی شعوره، یعنی ما بی شعوره که فکر میکنیم دنیا شعور نداره. دنیا شعور داره و این عالم بر اساس حکمت و حق برپا شده. قوام و اساس این عالم بر عدل، یعنی حقه. میفهمه که باید سراغ کی بره. باید یه جوری باشه که دنیا ویران نشه. باید دنیا به دست اهلش بیافته. باید دنیا دست اهلش باشه که بفهمن چجوری اداره کنن. این اهل که میگیم اهل فقهی نیست، اهل عرفانیه. خیلی فرق داره اهل با اهل. همیشه دنیا دست اهلشه، دست اونیست که باید باشه. اما ما وظیفمون چیه؟ ظاهرن یه تفاوتی بین وظیفه موسی با خضر همیشه هست. یه تشخیصی که موسی میده با تشخیصی که خضر میده، این تفاوت وجود داره. خلاصه مسئله وارونه است، بیشتر از این نمیشه بازش کرد. وقتی میگیم همه چیز حقه، همه چیز درسته، همه چیز عدله، یعنی ظلمی هم که داره میشه از نظر فقهی، ظلم فقهی محسوب میشه، ظلم دارن میکنن، جرم، جنایت، اما همش حقه، یعنی اینا همش درسته، سر جاشه، سر جاشه، باید بشه. گرچه اون کسی که ظلم میکنه جهنمیه، میره جهنم، آخرت خودشو خراب میکنه ها، اما باید بشه دیگه. مسئله مثل حکومت رهبر الهیه که رهبر الهی باید بر این مردم حکومت کنه، اما با شرایطش، با شرایطش. حالا اگر مردم تو شرایطی نبودن که رهبر الهی رو بر خودشون حاکم کنن، خواستن معصیت کنن، دنیا جای همین حرفاست دیگه، که مردم بگن ما نمیخوایم رهبر الهی رو، میخوایم بریم جهنم. به جهنم که جهنم رفتن. یه شعری بود، میگن میخوایم بریم جهنم. خب حالا رهبر الهی تکلیف ازش برداشته میشه، بلکه برش حرام میشه، چون مفسده پیدا میکنه، حرام میشه که بیاد و حکومت بر این مردمی که نمیخوان مسئله دموکراسی در اسلام اینجوریه دیگه، اینه که هم مردم نمیخوان و حق دارن که نخوان، هم جهنمیان، معصیت کارن، و هم امام عدل الهی حق نداره که بر اینها حکومت کنه، همش با هم جمع میشه. شما در گفتار بزرگان ما، بزرگان علمی ما یه مقدار که دقیق بشید که این موضوع مورد بحث و بررسی قرار میدن، مسئله مردم سالاری دیگه میگن، هی حالا این اسم امروزیشه، مسئله بیعت مردم ما میگیم حالا در شریعت، سلام علیکم، یه مقدار جستجو کنید بررسی کنید ببینید که اصلا این مسائل رو متوجه نمیشن. هم رهبر الهی برش جایز نیست که حکومت کنه بر مردم، و مردم حق دارن که رهبرشون رو انتخاب کنن، میگن ما آقا این رهبر رو میخوام، این رهبر رو نمیخوام، این حکومت رو میخوام، این حکومت رو نمیخوام. و همزمان این مردم که حق دارن که انتخاب کنن، با این انتخابشون جهنمی میشن اگر انتخاب کنن که ما این رهبر رو نمیخوایم، حکومت رو نمیخوایم، این انسان الهی رو نمیخوایم که بر سرنوشت ما حاکم بشه، اینا جهنمی میشن. هم حق دارن هم جهنمی هم. جمع بین این دوتا و کسانی که خدایی میشن و الهی میشن، اینها همیشه تو این تعارضها و تو این به شما عرض کنم که تضادها و تناقضهاست که به یه جایی میرسن. اگر تونستید بین اینا جمع بکنید، اینا رو بفهمید، معیارهای وارونه رو درک کنید، اونایی که هیچکی درک نمیکنه، اگر اونایی که همه درک میکنن که دیگه اونا مال بچگیه دیگه، فهم بچگیه دیگه، فهم بچگی که فهمیدنش که اون هنر نیست، کمال نیست، ارزش نیست، فهم الهی پیدا بکنید، یعنی وارونه. اگر حساب کردی گفتی من دنبال دنیا برم، خب معلومه به دنیا میرسم، دو دو تا میشه چهار تا، این که نشد فهم الهی، نظم خدا و نظم این عالم در بی نظمیه. یعنی بی نظمی این عالم هم نظم داره، اون نظم رو اگر شما پیدا کردی و بهش رسیدی و درکش کردی، معیار وارونه رو، هرچی چشمت میبینه که قبول کنی که بری جلو طبق این دید چشمت و چشم سرت، که این که هنر نکردی. المؤمنو ینظر به نور الله، این نور یه نور دیگه است، با این نور شما خوب خوب نگاه میکنی، همه با این نور چشمشون رو میبینه، تازه اگه کور نباشن. ولی خوشا به حال اونایی که کورن، تازه وقتی کور میشن میگن روشن دل، یعنی ماها تاریک دلیم، اونا روشن دلن. به ماها نمیگن روشن، اگر بگن روشن دل چقدرم ناراحت میشین، میگیم بابات روشن دله، جد آبات روشن دله، به من گفتی کور مادر ذات، مثلا به خودت روشن دلی. اینا تازه چشم ظاهرشون که از دست میده تازه میشن روشن دل. حالا تو این عالم کیه که آرزوی کور شدن پیدا بکنه، روشن دل شدن؟ همه میگن نه 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 خوب نیست، معیارهای وارونه یه چیزایی رو بخواد که هیچکی نمیخواد، نه نمیخواد، ازش فرار میکنه. یه کسی گفت که من خواب دیدم. خواب که میدونید واقعیت رو نشون میده دیگه. گفت خواب دیدم که توی مجلسی همه غرق در شادی و نشاط و شعف و خنده و خوشی و یه نفر داره گریه میکنه. اینجوریه ها، یعنی اکثریت اینوریه، یه تک و توک اونوری پیدا میشه. یه نفر داره گریه میکنه، خیلی هم ناراحت بود به خاطر وجود اون یه نفر که این داشت گریه میکرد، همه خوشحال بودن اون گریه میکرد. در خطبه حمام حضرت امیر علیه السلام میفرماد که متقین کسانی هستند که اون وقتی که همه در شادی هن، یعنی اون چیزی که همه رو شاد میکنه و خوشحال میکنه و میخندونه و در لذت قرار میده، اینها رو ناراحت میکنه. و اونجایی که همه ناراحت میشن و در غم قرار میگیرن، اینها خوشحال میشن. یعنی وارونه است دیگه، وارونه است. واقعیت وارونه دید ظاهر ماست، برعکسه. اگر مصیبتی بهت وارد شد ناراحت نشو، خوشحال شو، درهای رحمت الهی قراره به رود باز بشه. چی ناراحت میشی؟ میگی من چی کار کردم، چه اشتباهی کردم، خدایا غلط کردم. اینا خوبه ها، دنبال علم داری میری، داری توبه میکنی، ولی بد میدونی و داری میری. عطایای الهیه در روایات داریم که اینها عطایای الهیه، درهای رحمت الهیه، هدیه است، هبتون من الله، از ناحیه خدا به روی شما. چو ایزد ز حکمت ببندد دری، ز رحمت گشاید درهای دیگری. درهای دیگری که ما خبر نداریم، هیچی نباشه، هیچی نباشه، هیچی نباشه، یه مصیبت مادی دنیایی در مقابلش یه رحمت معنوی مربوط به خودت. این مال مرکبت، اونجا مال خودت، خودت یه چیز گیرت بیاد. وقتی پرده ها کنار میره و حقایق روشن میشه، کسانی که مصیبت دیدن، وقتی نتیجه این مصیبت دیدن ها میبینن، یعنی واقعیت رو لمس میکنن که چه عالی بود. اینها آرزو میکنن که ای کاش لحظه لحظه زندگی دنیای ما توأم با مصائب و مشقات و سختی ها و فشار و تا این حد که ای کاش ما رو با قیچی مقراض ریز ریز می کردن در دنیا، یعنی سلول سلول ما رو از هم جدا می کردن تا ما اینجا، یعنی موت دیگه، موت، موتو قبل ان تموتو. ای کاش زودتر خودمون مرده بودیم، ای کاش در دنیا امکان دل کندن از دنیا برامون فراهم شده بود. فرستنده و گیرنده باید با هم دیگه هماهنگی داشته باشیم، ولی در مورد انسان اینجوریه که اگر گیرنده قوی باشه، فرستنده دیگه مهم نیست. یک حدیث میخونه، یه آیه، یک کلمه از این رو به اون رو میکنه، در و دیوار آیه میشه. مرحوم شیخ جعفر شوشتری رو نقل میکنن که با اصحاب و یارانش میرفتن سر درس، در بین راه رسیدن به یه الاغ، یعنی یه الاغ رسید به اینا، تو راه رفته بود بارشو خالی کرده بود و داشت برمیگشت. قدیما مثل حالا نبود که کوچه ها انقدر چیز باشه و فلان اینا، با الاغ بارو میذاشتن رو الاغ، میبرد میرسون اونجایی که باید برسونه و خودش هم برمیگشت. مسیر رو دو دفعه میرفت بر بگه بلد بود و راهو میرفت و میامد، تنهایی خودش داشت برمیگشت. یه خود وایسادن و این الاغ هم وایساد به اینا که رسید، یه خودش شروع کرد به اینا نگاه کردن. شیخ جعفر هم شروع کرد نگاه کردن، یه خورده که نگاه کرد و خود تحمل کردن و اینها، شروع کرد گریه کردن عاشق جعفر. گریه کرد و همینجور رفت دیگه سمت محل در. اینا هم که اطراف بودن دیگه حال منقلب ایشونه که دید اینا هم متأثر از ایشون گریه کردن. خلاصه سر درس که رفتن گفتن آقا چرا گریه کردی شما؟ حالا نشون میده که خوفی بوده دیگه، ایشون خوفی بوده که با گریه کارش را میافتده. هر کسی یه مدلیه دیگه، سیستم روانی هر کسی یه مدلیه که حالا عرض میکنیم که یعنی چی. میفرماد که مگر متوجه نشدید این الاغ داشت به ما چی میگفت؟ گیرنده رو حالا ببینید، فرستنده الاغه، گیرنده عاشق جعفر شوشتریه که استاد اخلاق و موعظه مرحوم به شما عرض کنم که شیخ مرتضای انصاری، خاتم الفقهاء و المجتهدین فلان فلان، شیخ مرتضای انصاری، ایشون استاد اخلاق وقت او استاد علمی ایشون، با هم دیگه داد و ستد میکردن، اون به این درس میداد، اینم به اون درس میداد. میگه نه متوجه نشدید این الاغ چی میگفت؟ گفتن نه. گفت من به مرگش به من گفت، همون لحظه‌ای که من نگاه کرد، گفت من که الاغم، من که حیوانم، بار امانتی که رو دوشم بود بردم به سر منزل مقصود رسوندم، حالا دارم برمیگردم سبک بار. تویی که انسانی و ادعای آدمیت میکنی و شیخی و روحانی هستی و مقاماتی و کمالاتی و فلان ادعا داری، اون بار امانتی که خدا رو دوشت گذاشته و انتو عدل امانات الی اهلها، به سر منزل مقصود رسوندی یا نرسوندی؟ انهو کان ظلومن جهولا، چقدر این انسان ظالم و جاهله، رسوندی یا هنوزم تو همون فلان و جهل و ظلم، به خودت ظلم میکنی، از خودت بیخبری. بعد شروع کرد گریه کردن. خب حالا این دیگه موعظه شد و مجلس شد، مجلس علمی شد، مجلس موعظه، دیگه همه گریه کردن. و مسئله خوف و رجا، یه خوف داریم یه رجا دیگه. رجا خوبه یا خوف؟ قرآن فرمد که الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. خوف ندارن، حزنم ندارن، پس رجا میمونه تهش. خوفشو که بذار کنار. پس این که در روایت داریم که خوف و رجا دو بالن، که مؤمن باید با این دو بال حرکت کنه و نه خوف اضافه بشه و نه رجا کم بشه، و نه خوف کم بشه رجا اضافه بشه، تو دو کفه ترازو بگذاری مساوی حرکت کنه. اینجوری این بال بره بالا، این میافته بیاد پایین از این ور، و کمتر کسی پیدا میشه که خوف و رجاش یک اندازه باشه. پس چی شد که لا خوفان علیهم، هیچی خوف ندارن، همش رجاء دارن. از این طرف میفرماد که هم خوف باید داشته باشی هم رجاء به اندازه. در نهایت هر دوتاش صحیح هست، هر دو صحیح هست، همش درسته دیگه. حالا نهایتی که میگی یعنی چی؟ بله؟ بله، حالا اون دیگه نه خوف نه رجا، یعنی وقتی به مقصد رسید. نه حالا فعلا اینجاییم، فعلا اینجا رو میخواییم ببینیم. رجا یعنی نمیشه نباشه، اون رجا نه در نهایتی که به مقصد رسید، بازم هیچ کدام نیست، رجاه، رجاه. اصلا لذت انسان، بهشت انسان رجاه. یعنی اوج رجا، رجاش به اوج میرسه. یه موقع هستش که رجا رو ما در مقابل خوف مطرح میکنیم، میگیم خوف و رجا، بیم و امید، بیم و امید. این امید معناش مقابل بیمه، میگیم که تشویق و تنبیه، تشویق و تنبیه. اگر شما بین ترس و شوق، امید اینجا به معنای شوقه، به معنای میله، یعنی همون تشویق و تنبیه، همون بیم و امید که میگیم. اگر شما بخوای به یه مطلوبی برسی، به یه مقصودی برسی، بین بیم و امید باشی، بین خوف و رجا باشی، یعنی هم از عواقب نرسیدن ناراحت باشی و بترسی از عواقب نرسیدن به مقصد. مثلا فرض بکنید میخواد کنکور امتحان بده و قبول بشه، این از عواقبش که اگر من قبول نشم چی میشه، چی میشه، چی میشه، اینا رو حساب بکنه، رو کاغذ بیاره، بعد بگه خب اینا خوب نیست، خوب نیست. و از اون طرف امید به این که اگر برسم چی میشه، چی میشه، چی میشه، چی میشه. این اگر نرسم رو وقتی حساب میکنه بیم پیدا میکنه، موجب میشه چیکار کنه؟ تلاش کنه که برسه. از اون طرف وقتی حساب میکنه که وقتی برسم چی میشه، امید پیدا میکنه، باز تلاش میکنه که برسه. بین بیم و امید، بیم از جهنم، امید به بهشت. این بیم و امید مربوط به روان ماست، این خوف و رجا مربوط به روان ماست، نه خود ما. این ابزار ماست، یعنی روانه خود ما نیست، یعنی این هدف نیست، این مقصد نیست، این وسیله دست ماست، ابزار در اختیار ماست. یه وقتی باید این بیم و امید رو بذاری کنار، تموم میشه کار. این خوف و طمع، در حدیث داریم که عبدالله ان قوما عبدالله خوفا و ان قوما عبدالله طمعا. یه عده از رو ترس، یه عده از رو طمع. حالا ترس و طمع رو هر دوتا رو با هم جمع بکن، خیلی سرعت آدم بیشتر میشه دیگه. این طرف میترسی که جهنمی بشی، از اون طرف دوست داری و شوق داری که بهشتی بشی. لولا الاجل الذي كتب الله عليهم لم تستقر ارواحهم في اجسادهم طرفه عين شوقا الى الثواب خوفا من العقاب. اینجا حضرت امیر علیه السلام در خطبه حمام شوق و خوف رو کنار قابل هم آورده. کلمه امید که میگیم رجا، اینجا جاش شوق اومده، معنای رجا اینجا شوقه. این درسته، خوبه، قاطی نشه با اون معنای دیگه‌ای که حالا بعد میگیم. از بس میترسن از آتش جهنم و از بس شوق دارن به وارد شدن در بهشت، اینها اگر نبود اون مرگ، یک لحظه متوقف نمیشدن در این عالم، پرواز میکردن با این دوبال. این دوباله، دوباله که انسان حرکت میده. فلزا میبینید قرآن بین بیم و امید همینجور آیاتش گاهی بیم گاهی امید، گاهی بیم گاهی امید، گاهی تشویق گاهی تنبیه میگه، گاهی میترسونه گاهی دلداری میده، امید میده، وعده میده، گاهی وعید میده. اما امید به معنای رجاء، به معنایی که در مقابل یأس، یه موقع میگیم امید بیم و امید، یه موقع میگیم یأس و امید، امید و ناامیدی، این فرق میکنه، این مربوط به خود ماست. مقابلش چی میاری؟ معناش عوض میشه. مقابل امید و رجا ناامیدی میاری، این مربوط به خودته. لا تقنطوا من رحمت الله، قنوطو یعنی ناامیدی از رحمت خدا، مساویس با جهنم، مساویس با جهنم. و امید و رحمت خدا نه اینکه شما رو به بهشت نزدیک میکنه، مساویس با بهشت، خود بهشته، خود بهشته. فلذا اولیاء خدا لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، یعنی خوف و حزنی که جهنمه، نه اون خوف و حزنی که بالیست که مال راهه و که ادامه پیدا بکنه، که اگر اونم باشه باز اونم ندارن، چون راه رفتن دیگه، به آخر رسیدن. کسی که راه رفت وسیله دیگه نمیخواد، وسیله راه نمیخواد، نه اون خوفی رو میخواد که وسیله است، نه اون خوفی رو که جهنمه، چون رفت دیگه تو بهشت دیگه، کسی که رفت تو بهشت درهای جهنم به روش بسته شد. انسان الهی که معصومه وارد در بهشت شده، معصوم یعنی کسی که وارد در بهشت شد دیگه، این گناه نمیکنه، این دیگه خلاف نمیکنه، این دیگه جهنمی نمیشه. درهای جهنم دست اینه، اینه که قسیم الجنت و النار، این باید تقسیم کنه، کی بره جهنم کی بره تو بهشت. مقیاس، معیار، میزان قسیم الجنت علیون قسیم الجنت و نار. حالا از این طرف میگیم علیون قسیم الجنت و نار، حالا بگذارید این بحثمون به یه جایی برسه. گیرنده، گیرنده اگر قوی باشه فرستنده هست. ما اکثر العبر و اقل الاعتبار، عبرت گیرنده کمه، درس گیرنده کمه، شده از اون حیوان، از اون الاغ هم درس میگیره. هر گیاهی که از زمین روید وحده لا شریک له گوید. گیرنده شما قوی باشه حالیت میشه. این گیاه، این علف، این گل، این درخت، برگ درختان سبز در نظر هوشیار، هوشیار یعنی اونی که گیرندش قویه، هر ورقش دفتریست معرفت کردگار. خیلی حرف نمیخواد، خیلی حرف زدن نمیخواد، اعتبار میخواد، عبرت گرفتن میخواد، وارونه دیدن میخواد. باید وارونه ببینی، باید یک همی قاطی کنی، یک هم قاطیش باید جوری قاطی کنی که مردم میبینن بگن بابا این که قاطی داره. همونه ها، خودشه، همونی که میگن قاطی داره، یه خود فکر کن ببین شاید اون درست داره، ما قاطی داریم. باز در خطبه حمام حضرت امیر علیه السلام می‌فرماید متقین کسانی هستن که مردم میگن ولقد خولتو، بابا اینا که قاطی کردن. آره، حموم نمی‌رفت یا حمام فوت نمی‌کرد؟ بله حمام، حموم نه. اگر حمام فوت نمی‌کرد، سیه نمی‌کشید، گفت همه رو حضرت، چیزی باقی نگذاشت. در خانه اگر کس هست یک حرف بس هست، همون اولش، همینا اول کار بود، همینا رو که گفت باید حمام می‌مرد، تازه دیر سیه کشید، دیر مرد. عجبه این، باید زودتر، اون خیلی بابا هوشیار نبود، گیرایش کم بود. طرف اومد خدمت حضرت گفت آقا من وقت ندارم هی هر شب بیام، هر رو بیام، نمیدونم چی فلان نمیدونم. یک کلمه ما بگو بز ما بریم دیگه، یک کلمه به ما بگو. عجیب ها، دین اینجوری هم داشتیم، الان دینمون شده انقدر زیاد شده و انقدر فلان و اینا و بیسار، اینجوری هم داشتیم که پیش خود پیغمبر اومده گفته من ببین بی خودی معطلم نکن. حرفای این آخونده و اینا هم تحویل من نده. میشینم واسه خودشون هست که مینویسن کتاب، مینویسن کتاب، مینویسن، چه خبره اینقدر کتاب مینویسن؟ بله من اصلا سوادشم ندارم که بخونم، و سوادم داشته باشم وقت ندارم بخونم، کار دارم، زندگی دارم، اصلا من روستایی هم، بادی نشینم، نمیدونم کجا هم، چی هم، زندگی دارم، راه هم دوره، اصلا یه همین دفعه هم خیلی خدا رو شکر کن اومدم. دیگه نمیبینی منو، چجور حضرت نفرمود که اینجوری که نمیشه که، برو به کار دمون. گفت و حضرت یک کلمه بگو که من تمومم و همه چی باشه توش. حضرت یک کلمه بهش گفت، ایدم رفت. بعد از این که رفت، حضرت فرمود میدونید این چجوری رفت؟ بی سواد اومد، فقیه رفت، فقیه در دین. حالا برو هی درس بخونم. فقیه در دینش شد و رفت با یک کلمه، یه دفعه اومد. حالا یه کسی میگفتش که ما باید با خدا لوری برخورد کنیم. لوری که میگن یه اصطلاح خاصیست که مثلا بریم اونجا، بعد نقل میکنن که بعضی از افرادی بودن که اومدن حاجاتی داشتن، رفته همینجوری تو حرم، بعدم به امام رضا گفته آقا رضا ما اومدیم حاجتمون رو بگیریم، یالا بده میخوام بریم، کار داریم، ماشین وایستاده منتظره، داریم میریم. همینجوری یه چیزی گفته و دریوری شیه اونا، بعدم حاجتشو گرفته و رفته. گرفته همینجوری میان پا، اصلا گای با کفش جنازه رو برمیدارن میارن عربا. این دیگه از لوری رد کرده. عرب دیگه، عربهای بادیه نشین که میگن، یعنی دیگه اون ختم لوری، یعنی دیگه اون بله عمرش در لوریت 20. جنازه رو برداشته آورده، جنازه پسرشو همینجوری با کفش اومده تو پیش امام حسین، پیش حضرت اولفضل. امام حسین هم قبول ندارن ببخش، پیش حضرت اولفضل. میگه این بچه من مرده، نمیگه مریضه شفاش بده، مرده، خوبش کن میخوام برم، زندش کن میخوام برم، زندش کن. جنازه میاره که افقی اومده، عمودی بلند میشه و میسه و پای خودش میره بیرون. میشه ها، اتفاق افتاده و شده و دیدن و قطعیه مسئله. بعد میگن خب شما هم همینجوری باشید دیگه، نه این غلطه، این غلطه، این غلطه. هر کسی به اندازه درکش، فهمش، اونی که میفهمل بخواد بیادب، این بیادبیه، بیادبیه، بیادبی نباید کرد. باید بیالایش بود. بیالایش بودن با بیادبی یعنی باید صادقانه رفتار کرد، آداب رو باید رعایت کرد. اون تو گاهی آدم از حال عادی خارج میشه، این هست. وقتی از حال عادی خارج شد دیگه نمیفهمه چی شد، نمیفهمه داره چی میگه. اونا نه، اونا بیادبن، اصلا آدابشون همین جوریه. ولی یه موقع نه، ما از حال عادی خارج میشیم. کسی هم که از حال عادی خارج شد تکلیف نداره، دیگه هر کاری کرد کرد دیگه. بله، حاجت هر خواهی مزن بیهود زور، آب کم جو تشنگی آور بده. احتیاجت، احتیاجت آورد حاجت ز دور. هر چقدر دور باشه این احتیاج شماست که حاجتو میکشه، جلب میکنه. گیرنده اگر قوی باشه حاجت فرستنده هر کجا هر چقدرم ضعیف ضعیف میاد والذین جاهدوا فینا گیرنده قویه، مجاهده میکنه، دنبالشه، به هر قیمتی میخواد بهش برسه، پیداش بکنه. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا ما اشتباه میکنیم که فکر میکنیم اگر به دنبال حکومت جهانی حضرت مهدی باشیم دنبالش بریم زودتر میرسیم، نه، اگه دنبالش بری دیرتر میرسیم. معیارش وارونه است. اگر کسی بخواد به خدا برسه، نه، اگر کسی بخواد که وارد در بهشت سعادت خودش بشه، باید برای بهشت کار نکنه. وارون است. اگر کسی بخواد که در اوج سعادت و رضایت قرار بگیره، رضایت خودش، برای رضایتمندی نباید کار بکنه. اگر کسی بخواد به اوج راحتی برسه، برای راحتی نباید کار کنه، به قصد راحتی نباید کار کنه. میخوای راحت بشی، نباید راحت طلب باشی. راحت طلب بودی هیچ وقت به راحتی نمیرسی. برعکس دیگه، برعکس. دنبال دنیا رفتی، به دنیا نمیرسی. دنیا طلب بودی، راحت طلب بودی، به راحتی نمیرسی، چون دائم سختی میبینی. اما اگر راحت طلبی رو کنار گذاشتی، میبینی همه چیز لذت بخشه، به راحتی میرسی، راحت میشی. میخوای بری تو بهشت، تو دنیا دنبال بهشت نگرد. نگو اینجاست دنیا، بهشته. الیوم عملون ولا حساب و غدن حسابون ولا عمل. بهشت اینجا نیست، دنیا جای راحتی نیست، جای خوشی نیست. این اگر تو ذهن شما جا گرفت، تو دنیا دنبال راحتی و بهشت و سعادت نگشتی، بعد دنیا میشه بهشت و سعادت. دنیا خوش میگذره، همش خوشی میشه، همش راحتی میشه. معیار وارون است. عقل معیار وارون است. عقل دیده دریافت و ادراک معیارهای حقیقی وارون است. همه رو درک میکنه، هر چیزی رو که، چون وارون است که نمیشه به این راحتی فهمی. همه جا همینطوره، همه جا همینطوره. هی نگیم امام زمان بیاد به داد ما برسه. نباید خودتو ببینی تا امام زمان بیاد به دادت برسه. از این معیارهای وارونه تو زندگیمون زیاده. همینی که گفتم که اگر خودتو ببینی امام زمان نمیاد به دادت برسه. ها، خود شما جای امام زمان. اگر کسی همش به فکر خودشه، غیر خودش هم هیچی نمیبینه، یک ریالم بذل و بخشش نمیکنه، هرچی هم بذل و بخشش میکنه بابت بذل و بخشش نیست، بابت معامله است. میده که یه چیزی بیاد، یه چیزی برگرده، یه داد و ستدی میخواد بکنه، نیتش اینه. اگر یه جایی باشه هیچی بر نمیگرده، غیر معنویت، غیر خود این انفاق هیچی دیگه واسهش نمیمونه، نمیده. درسته چی بدم؟ شما باشی بهش کمک میکنی؟ در شرایط سخت، گرفتاری، بیچارگی، بدبختی گیر کرده، یه موقعی که وقتی دیگران گیر بودن، گرفتار بودن، بیچاره بودن، بدبخت بودن، این گفت به من چه؟ میتونست و نکرد، قدمی بر نداشت، حتی فکر نکرد که من میتونم کاری انجام بدم برای اینا یا نمیتونم انجام بدم. حالا برعکس شده، خودش گرفتار شده، به شما میگن این یه همچین آدمی ها، میگه ولش کن، ولش کن، بذار تو این بیچارگی و بدبختیش بمونه. با مدعی مگویید اسرار عشق و مستی، بگذار تا بمیرد در عین خود پرستی. اینو میدونید کی داره میگه؟ عارف داره میگه، عارفی که دلش برای همه میسوزه، همه رو دوست داره، میخواد همه، میگه بگذار تا بمیرد در عین خود پرستی. یعنی خیرش اینه، صلاحش اینه، نباید به دادش برسی. چرا خود شماها وقتی مواجه میشید با افراد مختلف تو زندگیتون که گرفتاری دارن، مشکلات دارن، مقدار اون موقعی که نخواهید که احساساتی عمل کنید، بخواهید که عاقلانه برخورد بکنید، مقدار اعانتتون نسبت به اونها، کمکتون نسبت به اونها متفاوته با هم، یه جا بیشتر، یه جا کمتر، یه جا کمتر، یه جا کم، همینجور کم و زیاد داره. نگاه به موردت میکنی، نگاه میکنی به مورد، این صلاحیت اینو داره این مقدار، اون صلاحیت داره این مقدار، اون منهای این که ما خودمون مشکلاتی داریم که اونا موانع میشه برای این که ما کمک کنیم، اونا هم هیچی، حالا اونا رو برش، منهای اونا اونجایی که صلاح اندیشی میکنی. خدا هم همینطوره، امام زمان علیه السلام هم همینطوره. ما اگر که امام زمان رو برای خودمون بخوایم، هیچ وقت نمیتونیم به نتیجه برسیم. باید برای خودش بخوایم، باید برای خودش بخوایم. گفتیم خدا تو ماست، امام زمان تو ماست، اما اگر هی من و من کنی، به جای اینکه امام زمان امام زمان کنی، هی بگی من من من، کار خراب میشه، کار خراب میشه. با اینکه همه چی گفتیم تو من ها، تو خودته، اما با من کردن کار درست نمیشه، بدتر میشه، هی دور میشه، هی دور میشه از خدا. اما هی گفتی خدا خدا خدا، امام زمان امام زمان امام زمان، منی در کار نیست، من کیم؟ تازه وقت من امام زمانی میشه، امام زمان وجودت حالا شکوفا میشه، خدای درونت پیدا میشه. این معیارهای وارونه رو باید، بحث ما کجا بود؟ زدودن حجاب دل، راهش این است که قصد قربت کنی، قصد قربت کنی، قصد تقرب به کی؟ قصد تقرب به خدا. آقا ما گفتیم خدا تو خود ماست، معرفت به خدا در درون ماست. بله در درون ماست، اما نباید سخنی از خودت به میون بیاری، خودتو نباید ببینی، باید خودتو نادیده بگیری. چطور میشه که ما خودمون رو نادیده بگیریم با اینکه خدا در ماست؟ چرا باید نادیده بگیریم با اینکه خدا در ما؟ به خاطر اینکه ما همیشه تو این حالت حضور که نیستیم، که وقتی میگیم خودم من، به خودت توجه میکنی، خدا رو ببینی، امام زمان رو ببینی، همیشه اینجور نیستی. ما وقتی میگیم خودم، ذهن ما عادت کرده به همین ظاهر، همین مرکب. در نتیجه ما باید فرار کنیم از خود، از خودم، از منم، از منیتم، از نفسانیت، از نفس، همه اینایی که تا حالا میگفتیم خوب خوب خوب، حالا میگیم بد بد بد. چون همه اینا در نظر ما که اول راهیم، نگاه ما نگاه دنیاییه، نگاه مرکبیه. ما خودمونو مرکبمونو قاطی کردیم با هم، خودمونو غیر از این نمی بینیم، نمی یابیم. به یه معنا عادت کردیم که اینجوری ببینیم، و تا این عادتو کنار نگذاریم، گفتیم باید عادت برطرف بشه. این عادت مسئله مهمه، عادتو باید درستش کنیم. همه بحث ما رو عادته. در زدودن حجاب عقل، گفتیم هدف رو مد نظر قرار بده که من کجا بخوام برم. در زدودن حجاب دل هم میگیم باید شما خدا رو در نظر، حالا هدف معلوم شده دیگه، بعد از عقل هدف معلوم شد چیه، هدف رو حالا مشخص کردیم خداست، خدا رو مد نظر قرار بده. خدا رو مد نظر قرار بده. این کلمات هم مهمه ها، کلمات مهمه. بگی من یا بگی خدا، بگی خدای من، باز این کلمه منو بچسبونی به خدا، همینایی که تا حالا میگفتیم ها، کارو خراب میکنه. بفهم، بفهم خدا خدای منه. ما باید به خدای خودمون برسیم، هر کسی باید به خدای خودش. اما این من و خودو اینجاست که یه مقدار ما دوچار مشکل میشیم. هم باید خود و منو نگه داریم، هم نباید نگه داریم، باید بندازیمش. هم باید بگیم خدا، هم وقتی میگیم خدا بفهمیم خدا چیه. کار سخت میشه، کار مشکل میشه. وقت اونهایی که به این مرحله میرسن، به این مقامات میرسن، جایگاه اونا با ما و خیلی فرق داره، که تونستن این کار رو انجام بدن، تونستن به اینجا برسن و به این مقام برسن که جمع کنن. هم خود هم خدا. میخوای به خودت برسی، باید به خدا برسی. میخوای به بهشت برسی، باید برای بهشت کار نکنی، برای ثواب و برای حوری و برای نمیدونم پری و برای نمیدونم سیب و گلابی و شیر و عسل و فلان و جنات تجری من تحت الانهار و تو بهش همه اینا هست ها. اما اگه بخوای به بهش برسی و به اینا برسی باید قید اینا رو بزنی، ارید ان لا ارید، هیچی نخواه، هیچی نخواه. میخوای یه کسی بشی، دنبال این نباش که یه کسی بشی ها، دنبال این باش هیچی نباشی، هیچی نباشی. اگر خواستی که هیچی نباشی، هیچی نباشی، و یه کسی میشی. پروسه تناقض داره، بله. اگه همین تناقض رو اگه تونستی حلش کنی مشکل حل میشه دیگه، راه تیم نه حل میشه. این تناقض بدویه، ظاهریه. اریدن لا ارید، میخوام که هیچی نخوام. این تناقض دیگه، میخوام که نخوام. اراده کن که هیچی نباشی، هیچکی نشی، و همه چی میشی. مردم وقتی میبینن که این غیر از غیر اونا، یعنی فقط این دلسوزی واسه مردم میکنه، اصلا واسه خودش دلش نمیسوزه. اگه دلت واسه خودت میسوزه، باید دلت واسه خودت نسوزه. اینا رو آدم بنویسه، این چیزا رو، تناقضا رو. میخوای دلت برای خودت بسوزه، دلسوزی کنی، دلت واسه خودت نسوزه، فقط واسه مردم دلسوزی کن. اگه واسه مردم دلسوزی کردی، دلت وقت میخوای کارت را بیافته، دنبال کار مردم باش. میخوای غم نخوری، غم مردم رو بخور. رو غم دین برگزین، هر کو غم دین برگزید، باقی غمها خدا از وی برید. یک عارفی گمنام که هیچکی نبود، هیچی نبود، رحمت الله علیه، ولی عارف بود. فرمود رو 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 می. میگن خالجک رو رو، گفت رو 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 غم دین برگزین، هر که هر کو غم دین برگزید، باقی غمها خدا از وی برید. باشه خلیصتر بعد بشنسیش. پیر مردی بود می آمد تو مسجد زیربازار، چه اینجا مسجد 700 ساله قدیمی، گفت رو 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 غم دین برگزین. دندونم نداشت، دوتا داشت، ستا نداشت، اینگیری اینگیری کجه کله، هیچی نبود، ولی همه چی بود. رو غم دین برگزین، هر کو غم دین برگزید، باقی غمها خدا از وی برید. هر کم میبینه اینا رو میگه اینا قاطی کردن، اینا کم دارن. چرا؟ چون یه چیزایی رو میفهمن که اینا دیگه نمیفهمن، یه چیزایی رو، یه راههایی رو میدن، یه کارایی میکنن، میگن آخه این. یه تو فیلم ها هم گاهی اینا رو نشون میدن، این تناقضا رو، تناقضا رو تو فیلم هم نشون میدن، دیدم که یه کسی دنبال حکومت میره، یه کسی فاصله میگیره. این که فاصله گرفته به حکومت میرسه، اونی که دنبالش رفته نمیرسه. بله فیلم میبینیم. اصلا تو همین فیلم ها پر درس و عبرت و نشستن یه عده‌ای با این دید فیلم می سازن. اینست که هر کسی جای خودشه و خدا هم جای حقه، میدونه که چه کسانی صلاحیت دارن. حالا ما میگیم این آدم آدم بدیه، خارجیه، مثلا دینم نداره، مسلمونم نیست، اما چی؟ یه فیلمی ساخته، یه فیلمی میسازه که همه این دهسا و بحثایی که ما میگیم و گفتیم و گفتن و 1400 سال پیش تا حالا همه علما بزرگ 124000 پیغمبر همه رو تو یک فیلم همه رو خلاصه نشونت میده. یه دونه فیلم میتونه تاثیرگذاری کنه، چنان اثر بگذاره، متحول کنه یک انسان از این رو به اون رو کنه. پاسخ تمام سوالات یک عمر یک انسانو بده، یک عمرشو، یه عمر سوال داشته، هی هر کی پرسیده جواب نداده، هی یه چیزایی واسه خودشون گفتن نه اینکه جواب نداده، این جواب این نشد. یه دونه فیلم میبینه تو یه صحنه تموم شد، به مقصد رسید. آقای تربتی اومده، صلی الله علیک یا فاطمه الزهرا، تشریف داشته باشید، ظاهرا برنامه هست.
السلام علیک، یا بنت رسول السلام عليك أيتها سيدتي جميلة جميلة ذات الأحزان التبين خاطر حیدر به تازیانه نشست، کدام دست چنان دست تو عبادت داشت، بی بی جان دو گوشوار تو را هر کسی که خونین کرد، دو گوشوار تو را هر کسی که خونین کرد، به گوشواره عرش خدا حسادت داد. به گوشواره عرش خدا حسادت دار. اومدن در خونه امیرالمومنین در زدن، بگو علی بیاد برای بیعت، بی بی حضرت زهرا پشت در آمدند، فرموده باشند دست از سرم سرم بردارید، مگه نمیدونید این خونه داغ داره. دوباره مراجعه کردن، یا بگو علی الان بیاد یا خانه رو با علش با آتش میکشیم. دستور دادی زم آوردن یا صاحب زمان، در خونه رو با آتش کشیدند، در همون خانه ای که پیغمبر هر وقت عبور میکرد دست به سینه میگذاشت صدا میزد السلام علیکم یا اهل بیت الامه. یا رسول الله کجا بودی ببینی چه کردند؟ خود حرامزاد خلیفه دوم لعنت الله علی نامه نوشته به ماویه، ماویه صدای نفسهای فاطمه به گوشم رسید، یقین کردم پشت در ایستاده، چنان با لگد به در کوبیدم، صدای فاطمه بلند شد همو پشت در، هی صدا میزد یا فزت خودینی فزه بیا بچمو کشدن. گذشت لحظاتی بعد از طوری بود امیرالمومنینم از داخل منزل بیرون کشیدند تا به نزدیکی در رسیدند، بی بی با اموالش از زمین بلند شد، دست انداخت کمر مولا رو گرفت، اینجا بود صدا زد نامر، قنفذ دست فاطمه رو کوتاه کن، اینقدر با غلاف شمشیر به دستای بی بی زد، دست بی بی کوتاه شد، اما به همین اکتفا نکردن. یا بقیت الله استاد ما میفرمود یه نفر با تازیانه میزد. آخ هر طوری بود علی رو به مسجد کشاندن، بی بی چشماشو باز کرد، فز علی رو کجا بردن، امامم رو چه گردن، فز از گرد خانوم جان آقا تو به مسجد بردن، چشار چشار تا مسجد اومد، یه نگاه کردید مردم جمعن، شمشیر بالا سر علی گرفتن، فریاد زد یا امیالا شمشیر سر علی کنار ببر، یا الان نفریق میکنم مسجد به سرتون خراب میشه، من که از ناقه صالح کمتر نیستم، من دختر پیغمبرم، چایی هر وزد دیدن ستونای مسجد داره میلرزم. امیرالمومنین صدا زد سلمان، برو بگو علی میگن افرین نکن، اما من میخوام از کنم بی بی جان یا فاطمه زد زهرا، یه شمشیر بالا سر علی دیدی بیتاب شدی، کجا بودی کربلا؟ این شمشیرها بالا میرفت پایین میومد، نیزه ها بالا میرفت پایین میومد، عقیله فقیه ها جمعن نگاه کرد، از روی تعجب صدا زد، آیا تو برادر منی؟ آیا تو حسین منی؟ همه صدا بزنید حسین
جان،
فاطمه جانم، فاطمه یا فاطمه، 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 فاطمه جانم، فاطمه
فاطمه جانم، فاطمه یا فاطمه، فاطمه جانم، فاطمه یا فاطمه،
قبله حاجات فاطمه یا فاطمه، قبله حاجات فاطمه یا فاطمه، مادر سادات فاطمه یا فاطمه، مادر سادات فاطمه یا فاطمه، فاطمه جانم،
فاطمه یا فاطمه، فاطمه جانم، فاطمه یا فاطمه، فاطمه جانم، فاطمه یا فاطمه، فاطمه جانم، فاطمه یا فاطمه،
همسر مولا فاطمه یا فاطمه، همسر مولا فاطمه یا فاطمه، امتی ها فاطمه یا فاطمه، امتی ها فاطمه یا فاطمه،
فاطمه جانم، فاطمه یا فاطمه، فاطمه جانم، فاطمه یا فاطمه، فاطمه جانم، فاطمه یا فاطمه، فاطمه جانم، فاطمه یا فاطمه،
بود و نبودم فاطمه یا فاطمه، بود و نبودم فاطمه یا فاطمه، یا سکبودم فاطمه یا فاطمه، یا سکبودم فاطمه یا فاطمه،
فاطمه جانم، فاطمه یا فاطمه، فاطمه جانم، فاطمه یا فاطمه، فاطمه جانم، فاطمه یا فاطمه، فاطمه جانم، فاطمه یا فاطمه، فاطمه جانم، فاطمه یا فاطمه، فاطمه
جانم، فاطمه یا فاطمه، حامیه حیدر فاطمه یا فاطمه، دخت پیمبر فاطمه یا فاطمه، دخت پیمبر فاطمه یا فاطمه،
فاطمه جانم، فاطمه یا فاطمه، فاطمه جانم، فاطمه
شبی که در اون شب قدرها شناخته میشه، قدرها تعیین میشه. هر کسی یه قدری داره، یه اندازه‌ای داره، یه ارزشی داره. قدر رو به معنی اندازه همیشه نگیریم، به معنی ارزش. یه ارزشی داره هر کسی، ارزش گذاری میشه. لیلة القدر است. حضرت زهرا سلام الله علیها، امام صادق علیه السلام فرمود که لیلة القدر است، یعنی ارزش گذاری در این شب میشه با وجود این که گفتیم که علیون قسیم الجنت و النار، ارزش گذاری رو حضرت علی علیه السلام انجام میده، یعنی میگه کی بهشتیه کی جهنمیه. ولی حضرت فاطمه سلام الله علیها لیلة القدره. جمع این دوتا چی میشه؟ حضرت علی علیه السلام میخواد تقسیم کنه کی بره بهش کی بره جهنم. یک ترازویی داره که میسنجه، اون ترازو حضرت زهراست. با ترازوی حضرت زهرا میسنجه بهشتی و جهنمی رو مشخص میکنه. الان هم میگن همینطوره دیگه، که کسانی که به حضرت زهرا سلام الله علیها اعتقاد دارن، اینها شیعیان خلصن. و کسانی که جایگاه و ارزش و قدر حضرت زهرا رو دونستن، اینا شیعه های خلصن. اما اونایی که به حضرت علی علیه السلام اعتقاد دارن، نه اینا اعمن، همچین خیلی یعنی نشون میدن اعتقاد دارن ها، اینا خالصترن تا اونا. فاطمی ها خالصترن تا علوی ها، چون علوی ها ممکنه که سنی هم باشن، عمری هم باشن، هم علویه هم عمریه هم به شما عرض کنم که عثمانیه هم ابوبکریه، اعتقاد به هر سه تا چهار تا دارن، همه رو قبول دارن. اما فاطمی ها اینا دیگه عمری نیستن، اینا فقط دیگه شیعه خلصن. یعنی خود حضرت زهرا اصلا ملاک معیار میزان حتی تو دنیا، اگرم که بخوان تقسیم کنن جدا کنن، خود این جدا اون معیار و میزان جدا کردنه. نگاه میکنن کی فاطمیه، میگن اینا بی حساب برن تو بهش، به غیر حساب برین تو بهش. خب کیا علویان؟ حالا حساب داره، حساب داره. ببینیم که این علوی ها خودش اقسامی دارن، دستجاتی دارن، چند تا گروه هم، چهار امامی داریم، نمیدونم پنج امامی داریم، شش امامی داریم، هفت امامی داریم، همینجور هی چند امامی. علوی همه هم علوی هن ها، همه هم به حساب شیعه هن، اما با هم اعتقاداتشون مختلفه. اما فاطمی ها نه، فاطمی ها یه دسته بیشتر نیستن، او خالص های. و حالا این که لیلة القدره یعنی این معنای ظاهریش بود، حالا معنای دنیایی و ظاهریش هم، حالا ذوقی، حالا واقعا هم این ذوق حالا ممکنه کسی نداشته باشه یا نپسنده ذوق دیگه ای داشته باشه، اما اون آخرتیش و حقیقتش که حضرت فرمود لیلة القدر دیگه، لیلة القدر میزان، اصلا خودش میزانه. میخوای خودتو وزن کنی راجع به حضرت زهرا مطالعه کن، زهرایی باش. هر چقدر که میخوای خودتو بیشتر بشناسی حضرت زهرا رو بشناس، آینه وجود شماست، حضرت رو الگوی خودت قرار بده. از اینا همه اینا در میاد دیگه، اینا همش فهمیده میشه. خود امام زمان علیه السلام هم فرمودن که الگوی من مادر من، مادر ما الگوی ماست. و شاید مسئله رجعت که داریم که برمیگردند ائمه علیهم السلام، و مسئله منتقم و انتقام گیرنده که داریم که امام زمان علیه السلام برمیگرده و انتقام میگیره. انتقام چی رو میگیره؟ انتقام چه کسی رو میگیره؟ این بحث. غیر حضرت زهرا نیست، یعنی ظلمهایی که به حضرت شده رو میاد انتقام اونا رو میگیره. شما یه مرد رو بکشید، با یه مرد در افتاده جنگیدی، اون شمشیر کشیده، شمشیر زده، شمشیر خورده دیگه، اینه دیگه، مرد بوده، جنگاور بوده، جنگنده بوده، بزن به آدار بوده، زدن هم دیگه رو، اون شمشیر خورده، حالا تعداد اونا بیشتر بوده، تعداد اینا یه چیزایی هست، یه مسائلی اونجا داره، ولی به هر حال مرد بوده دیگه، مرد با مرد در افتاده. همه چیش مظلومانه است. این دیگه سمبل اون پلیدی و کثیفی و باطن دنیاست که نشون میده که این دنیا چقدر کثیفه، چقدر آلوده است، و به این دنیا هیچ نباید دل بست. هیچی نداره، هیچی نداره. با یه زن طرف میشن، اونم اینجور، و حالا با غلاف شمشیر یه طرف، آتش زدن در یه طرف، از پشت در با لگد کوبیدن به در. حالا میگیم خب زنه، بالاخره زنم برای خودش یه قدرتی داره، توانی داره، اما حامله هم هست، یعنی دیگه به اوج رسونده جنایت رو. اینها هرچی آدم هی فکر میکنه میبینه که نمیتونه دیگه بگه دیگه، تحملش مشکل میشه، هیچی نگه بهتر راه دیگه، زود آدم رد رچ که میگن روزه اوریان نخونید، خیلی نمیشه باز کرد مسئله را. خب میخواستی بزنی، چرا آتیش زدی دیگه؟ چرا چوبها و در نیم سوخته و چرا میخ در داغ سوخته و چرا زن حامله و چرا زن، چرا حامله، چرا بلا فاصله بعد از فوت پدرش آقا یه خود فاصله مینداختین، حالا تازه این داغ دیده است. کجاشو اصلا حساب بکنیم؟ هر جاشو حساب میکنیم میبینیم جوانه. حالا اگه پیر شده بود میگفتیم عمرشو کرده دیگه، تموم شده. بعد از خودش نمیخواد دفاع کنه، اومده داره از حق شوهرش دفاع میکنه. خواسته شخصی نداره. همه چی جمع شده دیگه، ما نداریم، مثل این نداریم دیگه، جنایتی در عالم به این شکل نداریم. یعنی راجع به امام حسین علیه السلام که هر چی میگیم 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 میگیم، اینجا دیگه اصلا به اوج رسیده، مظلومیت به اوج رسیده و از اون طرف ظلم و جرم و جنایت به اوج رسیده. اینجاست که میگن هیچ وقت این مسئله حل نمیشه و امام زمان علیه السلام این داغو هیچ وقت یادش نمیره، هیچ وقت فراموش نمیکنه، چون خدا یادش نمیره، خدا فراموش نمیکنه. و تا این انتقام این خون و انتقام این جرمها و جنایتها گرفته نشه، این عالم آرام نمینشینه، عالم آرام نمیشینه. مسیر عالم، جریان این عالم به سمتی است که به نتیجه برسونه. شما ببینید یه موجی که تو دریا به وجود میاد، هر چقدر این موج بلند باشه، آخرش چی میشه؟ به ساحل که میرسه تموم میشه دیگه. این سرنوشتشه، سرنوشت این موج و این دریا اینجوریه، به این سمته و به اینجا ختم میشه. باید این مسیر رو طی بکنه. حالا هر چقدر این موج بالا بره، هی برن ظلم کنن، جنایت کنن، هی رفوش بگذارن، سرش ببندن که بگن نه خبری نبوده، چیزی نبوده و چیزی، حالا یه اتفاقی افتاد، بعدم اومدن عذرخواهی کردن، نوشتن خودشون که اومدن آقا عذرخواهی کردن، مسئله حل شد. مگه میشه حل بشه اصلا؟ حالا حضرت هم فرض میکنیم گفت بخشیدم که نگفت، که روشو برگردون، جواب سلامم نداد. حالا فرض کنیم که حضرت گفت بخشیدم، بخشیده میشه؟ نمیشه. ما بفهمیم یا نفهمیم، بپذیریم یا نپذیریم، دنیا در ماتمه تا حضرت بیاد و انتقام بگیره. عالم داره عشق میریزه بر حضرت زهرا سلام الله علیها، شما عشق بریزیم چه نریزیم، عالم ماتم سرای حضرت تا حضرت انتقام بگیره. ما منتظر شماست.